بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اصل اولی در امارات غیر علمی عدم حجیت است. تو از این اصل مواردی خارج شده است، یکی از این موارد ظواهر بود. رأی خود مرحوم آخوند این شد که مطلقا حجت است ظواهر، در مقابل تفصیلاتی که در مسئله ذکر شده است. چند تا تفصیل را دیروز خوندیم. یکی از تفصیلات که قول چهارم در مسئله می شود، التفصیل بین من گسد افهامه و من لم یقصد افهامه. بگویم ظواهر حجت است نسبت به چه کسانی؟ نسبت به کسانی که متکلم قصد افهام و تفهیم اونها را دارد. اما کسانی که مقصود به افهام نیستن، بله، ظواهر برای اونها حجت نیست. اما نظریه معروف مرحوم میرزای قمی که ایشون گفته ظواهر حجت است نسبت به مقصودین بل افهام و حجت نیست نسبت به غیر مقصودین بل افهام. مرحوم آخوند فرماید که خب از اون مطالبی که گفتیم این دفع می شود. چون دلیل ما بر حجیت ظواهر چه بود؟ سیره عقلا، استقرار طریقت العقلا علی اتباع الظواهر یا ظهورات فی تعیین المرادات. سیره عقلا جاری شده است بر اتباع از ظواهر مطلقا. عقلا به ظواهر عمل می کنند و از ظواهر تبعیت می کنند مطلقا، حتی نسبت به کسانی که مقصود بل افهام نباشند. مقصود بل افهام نباشه، مثلا کسی به کسی نامه می نویسد که مقصود بل افهام اون شخصی است که برای اون نامه می نویسد، ولی این نامه به شخص دیگری می رسد، به دست شخص دیگری می افتد. اونی که در اون نامه می خواند، ولی اون چون مقصود بل افهام نیست، ولی اون چون مقصود بل افهام نیست، ولی ظواهر را عکس می کند و ترتیب اثر می دهد. و اینطور نیست که بگوییم چون مقصود بل افهام نبوده پس ظواهر برای او اعتباری نداشته است. مثلا یه کسی به فرزند خودش می گوید که فردا باید خادم این کار را انجام بده، مستقیما به خود خادم نمیگوید، به فرزندش میگوید که به خادم بگو چه فردا این کار را انجام بده. خب مقصود بل افهام در اینجا فرزند است، خادم مقصود بل افهام نیست، اما خادم خودش این را بشنود، همین حرفی که مولا میزند این را بشنود. با آنچه مقصود بل افهام نیست، ظاهر کلام متکلم برای حجت است و اگر او عمل نکند و عذر بیاورد که من مقصود بل افهام نبودم، این عذر از او نمیپذیرم. لا یسمع اعتذار من لم یقصد افهامه. بله، اعتذار کسی که قصد افهام او نبوده اعتذار او مسموع نیست. این گونه عذر بیاورد که بعنی لم اکن مقصودم بل افهام، بگوید من مقصود بل افهام نبودم. خب این از چه چیزی کشف میکند؟ این کشف میکند چه مطلقا ظواهر حجت هستم. این هم یک تفصیل در مسئله. تفصیل بعدی، التفصیل بین ظواهر کتاب و غیر ظواهر کتاب. قائل به تفصیل بشویم، بگویم ظواهر کتاب حجت نیست، ظواهر قرآن، ولی ظواهر غیر کتاب حجت است. اون نظریه معروف اخباری ها و محدثین. بله، چه بگوییم، اونی که از قرآن، ظواهری که از قرآن وارد می شود در تفسیر اونها روایاتی از معصومین علیه السلام، خب اونها را می تونیم بحث کنیم، اما ظواهر کتابی که تفسیر نشده، روایتی در تبیین و تفسیر آن وارد نشده، اون حجت نخواهد بود. اخباری ها استدلال کردن با یک سلسله دلائلی، دلائل اینها، برخی از این دلائل اصل ظهور را منتفی می کنم، میگه اصلا ظهوری نیست، برخی از دلائل اینها حجیت ظهور را زیر سوال می برن، برخی دلائل اینها ناظر به این است اصلا قرآن ظهور ندارد تا حجت باشد، بعضی از اونها ظهور را پذیرفته، ظهور هست ولی این ظهور حجت نیست. حالا اجمالا دلائل اونها عبارت از یک، لا ظهور للکتاب الا لمن قصد افهامه، قرآن ظهوری ندارد مجر برای کسی که مقصود بالافهام باشد، مقصود بالافهام معصومین هستند، خود نبی و ولی است، قرآن ظهور ندارد مجر برای اونها، برای غیرون اصلا ظهور ندارد، یه دلیل است. بله، اختصاص فهم القرآن و معرفتی به اهلی و منخوط به بهی، لا ظهور للکتاب لابناء المحاوره العادیین من الناس، قرآن ظهوری ندارد برای ابناء محاوره، مردمان عادی، برای اونها ظهوری ندارد، چون یک سلسله معانی غامزه دارد، چون معانی غامزه را اینها اصلا متوجه نمی شوند، ابناء محاوره معانی سطحی و ظاهر را متوجه می شوند، معانی شامخه و غامزه، مطالب غامزه را اصلا اینا متوجه نمی شوند. فجهلهم بها یمنع عن انعقاد ظهور، چون اینا جاهل هستن، ابنای محاوره جاهل هستن به اون معانی غامزه قرآن، این مانع از چیه؟ این اعقاد ظهور کتاب است نسبت به ابنای محاوره. ببینید اینها چه چیزی را معنی می کنند؟ اصل ظهور را دیگه، اصلا قرآن ظهور ندارد، مردم عادی که معانی غامزه را متوجه نمی شوند، خب کتاب برای اینا ظهور نخواهد داشت. بله، صغرویست. اما دلیل سوم کبرویست، من و حجیت کل ظهور، ظهورم باشد هر ظهوری حجت نیست. بله دیگه، چون محکمات هم یک سلسله معانی غامزه دارد، چون ها را منخوط و به متوجه می شود، غیر من اون جواب خواهیم داد دیگه، نه ما یک سلسله ظهوراتی داریم که همه مدرم حرمت علیکم المیت، خب این را همه متوجه می شود دیگه. دلیل سومم این است که هر ظهوری حجت نیست، قرآن ظهورم داشته باشد حجت نیست. چرا؟ چون در قرآن متشابهات هست به دعوا اجمال المتشابه، متشابه چه مجمل است، متشابه یعنی چیزی که معناش معلوم نباشد، قطعی نباشد، ظواهر هم چنین هستند دیگه، ظواهر هم معناشون قطعی و معلوم نیست. حالا ظواهر متشابه هم نباشن، احتمال این هست که متشابه، اگر لن احتمالش را که میدن، ظواهر محتمل است از قبیل متشابهات باشد، بچه از قبیل متشابهات باشد، متشابهات حجت نیستن. ظواهر در این حال که ظاهر هستن حجت نیستن. چرا حجت نیستن؟ یا متشابه هستن یا احتمال متشابه بودنشون هست. اینم دلیل سوم که کبرویست. ظهور را میپذیرد برای حجیتش را. الرابع دلیل چهارم این است که اکثر ظواهر کتاب از ظهور ساقط شده است. به واسطه چی؟ به واسطه اینکه علم اجمالی داریم، اکثر عمومات قرآنی تخصیص خورده، اکثر اطلاقات قرآنی مقید شده، یا برخی از بله کلمات در معانی مجازیشون به کار برده شده است. این موجب این می شود که ظواهر کتاب از ظهور چیه بیفتد، حجیتش از بین برود به واسطه این علم اجمالی. ما من آمن الله وقت خوز، ما من مطلقین الله وقت گویده. دلیل پنجم هم این است که من و حجیت کل ظهوره، بله هر ظهوری این تکراری میشه دیگه، نه ظاهرن تکراری افتاد. پنج تاست دیگه. تفسیر بده، تفسیر به اخباری ها میگویند که روایاتی داریم که تفسیر به رأی را حرام کرده. ظواهر برو ظاهرم باشن، حمل ظاهر بر معنای خودش تفسیر به رأی است. تفسیر به رأی چیه؟ ممنوع. اصل ظهور را میپذیرد. منظور معنی حجیت کل ظهور از این باب دیگه، یعنی از باب این که تفسیر به رأی ممنوع است. حمل ظاهر بر معنا هم چیه؟ تفسیر به رأی. از اون جهت جایز نخواهد. خب همطور که میبینید برخی از این دلائل ناظر به اصل منع ظهور است، بعضی از این دلائل هم ناظر به منع حجیت ظهور است. تا ببینیم جواب ها چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. کما ان الظاهره عدم اختصاص ظاهر به منقص افهامه و لذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامه اذا خالف ما تزمنه ظاهر کلام المولا من تکلیف یعمه او یخصه و یصح به الاحتجاج لدى المخاصمه و اللجاج کما تشهد به صحه الشهاده بالاقرار من بین اقرار من کل من سمعه و لو قصد عدم افهامه فضلن اما اذا لم یکن به صدد افهامه.
رأی مرحوم میرزای قمی که ظاهر این است که ایشون فرموده که تفسیر را قائل میشویم دیگه، بین مقصود این بیر افهام و غیر مقصود این بیر افهام. مرحوم مرحوم اما ظاهر این است، نه این تفسیر درست نیست، اختصاص ندارد ذالک یعنی حجیت ظواهر به کسی که گست در افهام و گست افهام و تفهیمی باشد، به او اختصاص ندارد. چون گفتیم سیره اوگلا دلیل است دیگه و اوگلا فرقی نمی گذارن بین مقصود و غیر مقصود، و لذا چه اختصاص ندارد به مقصودین مسمو نیست عذر آوردن کسی که افهام و گست نشده. مثال را زدم دیگه، خادم قصد افهامو نبوده، قصد افهام پسر بوده است، برای او بشنود عمل نکند بگوید چون مقصود بر افهام نبودم عمل نکردم، این عذر از او نمیپذیرم. بله مسمو نیست عذر آوردن کسی که افهامش قصد نشده. وقتی چه مخالفت کند چه چیزی را؟ اون چیزی را که ظاهر کلام مولا آن را متضمن است. کلام مولا، ظاهر کلام مولا یه تکلیفی را متضمن بود، اون را عمل نکند. حالا من تکلیف ظاهر کلام مولا متضمن بود، تکلیفی را که یعمه این را هم شامل می شد، یا اصلا به او اختصاص داشت. فقط سائل میاد از امام سوال می کند در مورد حج، یه نفر هم اونجا نشسته میشنود و همطور که تکلیف او را شامل است، او را هم چیه؟ با آنچه مقصود به افهام نیست. او عذر بیاورد، بگوید نه این تکلیف متوجه من نیست چون مقصود به فهم نبودم، از او نمیپذیرد. یا یخصه، سائل میاد از مثلا حکم زنان سوال میکنه، از دماء ثلاثه سوال میکند که اختصاص به غیر مقصود به فهم داره، اصلا مقصود به فهم خودش را شامل، چون خودش مرد است. حکمی که امام علیه السلام بیان میکند در مورد زنان است، چه زنان هم غیر مقصود به فهم بودن چون سائل مرد بوده است. منظور تکلیفی که اون غیر مقصود را یا این به او را هم شامل می شود، یا اصلا یخصه، تکلیف اختصاص به چه کسی دارد؟ به اون غیر مقصود. و یصح بهی و صحیح است با ظاهر احتجاج، هنگام مخاصمه و لجاج، در مقام تخاصم و محاجه احتجاج به ظاهر صحیح است، انسان به ظاهر استناد کند و با آن احتجاج بکند. کما تشهد بهی، شاهد بر این صحت احتجاج، صحت شهادت است. بل اقرار من کل من سمعه، یعنی یه نفر مثلا بله زید از کسی میشنود که اقرار میکند که برای عمد در ذمه من مثلا 10 دینار هست. زید میشنود این شخص برای او اقرار نمیکند، برای شخص دیگر اقرار میکند، برای شخص دیگر اقرار، ولی زید هم اتفاقا میشنود. الان زید مقصود بالافهام هست یا نه؟ نه مقصود ها. ولی در این حال چه مقصود به فهم نیست، گفتن زید میتواند شهادت بدهد بر اقرار او، بگوید من شنیدم چه اقرار میکرد که مثلا من به هم 10 دینار بدهکار هستم. این صحت شهادت بر اقرار با چه مقصود به فهم نبوده چه چیزی را میرساند؟ این را میرساند که ظواهر حجت هستند حتی برای کسانی که مقصود به فهم نباشد. شاهد بر این صحت شهادت به اقرار است، این میتونه به اقرار شهادت بدهد. از هر کسی که سمعه او، اقرار را از او بشنود، ولو اون شخص قصد عدم افهام او را داشته، مثلا اون شخصی که اقرار میکند قصد عدم افهام زید را دارد، قصد ندارد چه او بفهمد، در به توهم خودش به گونه اقرار میکند چون متوجه، مثلا به انگلیسی اقرار میکند چون متوجه نشود، مثلا قصد عدم افهام او را دارد. حالا چه رسد به اونجا که در صدد افهام او نباشد، حتی قصد عدم افهام هم باشد میتونه این شهادت بدهد بر اقرار او، قصد عدم افهام. چه رسد به اونجا که نه قصد عدم افهام ندارد اما در صدد افهام او، قصد عدم افهام بالاتر است دیگه، اصلا این قصد دارد چون او نفهمد، چیزی را متوجه نشود. اینجا گفتیم میتونه شهادت بدهد بر اقرار، چه رسد اونجا نه قصد عدم افهام او را ندارد ولی قصد افهامش را هم ندارد.
بلا فرق فی دارک بین کتاب مبین احادیث سید المرسلین من ائمه الطاهرین علیهم السلام و این ذهب بعض الاصحاب الى عدم امتیت دارک الکتاب اما به دعوا فهم القرآن و معرفت او به اهله و منقول و به سما یشهد به مابرد فی رجع ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به
فرقی نیست. الان اون تفسیر بعدی را میخواد رد کند، فی ذالک یعنی در حجیت ظواهر، فرقی نیست بین کتاب مبین و احادیث پیامبر و ائمه معصومین، گرچه بعضی از اصحاب جماعتی از اخباریین رفتن به سوی این گفت که ظاهر کتاب گفتن حجت نیست. چرا؟ دلائل این هاست. اما دلیل اول این هاست، به دعوا اینا ادعا کردن که فهم قرآن و معرفت قرآن به اهلش اختصاص دارد و من خطبه به اهلش هم چه هستن؟ معصومین علیه السلام هستن، پیامبر هست. کما یشهد به، شاهد بر این که فهم قرآن اختصاص به من خطبه به دارد، اونی که وارد شده است در رد ابی حنیفه و قتاده از فتوا به کتاب، امام علیه السلام اونها را معنی کرده. امام علیه السلام به ابو حنیفه فرمودند انت فقیه اهل العراق؟ قال نه. قال به ما تفتیم، با چه چیزی فتوا میدهیم؟ گفت با قرآن و سنت پیامبر. فرمود یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته؟ اونطور که باید قرآن را میشناسی؟ تعرف الناس خبر منصوب؟ قال نه. حضرت فرمود یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، یعنی یه علم بزرگی را ادعا، ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب، علمش را عند اهل الكتاب قرار داده. اهل کتاب چه کسانی؟ الذین انزل علیهم، قرآن و کتاب بر اونها نازل شده. ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علم کتاب پیش ایناست، یعنی اینا فقط کتاب را میفهمند. یا در مورد قتاده فرمود وی حکیا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به، یعنی اختصاص دارد فهم قرآن به اینا. این دلیل اول. و اما دلیل دوم او
به دعوی معمول حد احتوائی الى مزامین شامخه و مطالب غامزت آلیه لایقا تسوی لگا عیدی افقار اول الانزار بعد ناسدین آلیه به تعبیلی کیفه و لایقا بیسید الى بخش احمد نوائی این در او حفی و من الابازی اما زن نگه به کلامی این اجتماعی علای بی ما کان و ما یکون و حکم
و حکم خودش این کنم در این دوم است. یا به این ادعا که بگوییم قرآن چون محتوی مزامین شامخه و عالی است، مزامین قرآن خیلی والاست و بالاست و مطالب غامزه و مشکله که از افق فکر بشری اینها خیلی بالاتر هستند. لا یکاد و تسل ایلیها، شاید که اونها برسد به این مطالب و مزامین، دست فکر اولوال انظار صاحبان نظر و فکر و اندیشه اونها که راسخ در علم نباشند. غیر راسخین افق و فکر اونها به این مزامین و مطالب نمیرسد، غیر اونهایی که راسخ هستند و عالم به تعبیر قرآن هستند. راسخون فعلا معیمه هستند، غیر اونها فکرشون نمیرسد. کیفه چگونه افکار اولوال انظار به این مطالب برسد در حالی که اینها کلمات اوائل و قدما را نمیتوانند به لبش برسند؟ چه رسد به این چه بخواهم به لب قرآن برسند، به معانی و مطالب قرآنی دسترسی پیدا کنند؟ کلام بشری را اینا نمیفهمند، چه رسد به این چه کلام الهی را بخواهند بفهمند؟ کیفه چگونه به این مطالب دست اینها میرسد در حالی که لا یکاد و یصلو، نمیرسد به فهم کلمات اوائل و متقدمین مگر اوحدی از فضا. کلام شیخ طوسی شیخ مفید را همه نمیفهمند و بعضی ها میفهمند. فما ظن و که به کلامهی تالا، حالا ظن تو نسبت به کلام خدا چیست؟ آنچه کلام خدا مشتمل است بر علم گذشته و آینده و حکم هر چیزی. اینم دلیل دوم.
او به دوا شمول متشابه ممنوعن اتفاق این ظاهر لا افرد بود احتمال شمولی نه متشابه متشابه و احتمال این
نه. دلیل سوم است. یا به این ادعا که مرحوم شیخ این را از سید صدر شارح الوافیه نقل می کند، متشابه که منع شده از اتباع آن، از اتباع متشابه معنی شده، این شامل می شود لظاهر، یعنی ظاهر ظاهر هست، ظهورش را می پذیریم برای حجت نیست. چرا؟ چون متشابه هست. لا اگر من احتمال شمولی، اگر لن احتمال شمول متشابه لهو ظاهر را، اگر لن احتمالش را که می دهیم متشابه ظاهر را، یعنی بگو متشابه چیزی که معناش قطعی و معلوم نباشد. خب ظاهر هم چنین است دیگه، قطعی و معلوم نیست. اگر لن احتمال شمول متشابه ظاهر را است، چون خود متشابه متشابه است، لفظ متشابه ها مجمله متشابه، متشابه چیز، کمیتش، کیفیتش. وقتی خود متشابه، متشابه هست و مجمل، پس احتمال این است این ظواهر را هم شامل بشود.
قال بدا وانه وان لم يكن من مضادا الا انه صار ابن معد زنديه من اجمالي بجروب التخصيص والتبديل والتثبت بغير واحد من زواني كما هو الظاهر.
دلیل چهارم این است که ظاهر و این لم یکم منه ذاتم، ولی اون چه از متشابه نیست ذاتم، ظواهر ذاتم متشابه نیستن، ولی بالعرض متشابه شدن، بالعرض مجمل شدن. چرا بالعرض مجمل شدن؟ چون مخصصات دارن، مقیدات دارن. الا انه ظاهر صارت منه، صار منه یعنی صار من المتشابه عرضن، بل ذاتن هم متشابه نباشم بلعرز متشابه شده. چرا بلعرز متشابه شده؟ چون علم اجمالی داریم و عارض شدن تخصیص و تقیید و تجوز در غیر واحدی از ظواهر قرآن کما هو الظاهر.
او به دعوا شمول اخبار ناهیت عن تفسیر القرآن به غیر هم من کلام ظاهر فی معنی علا ارادت هذا المعنا،
یا نه با این ادعا چه بگویم اخباری که نهی می کند از تفسیر قرآن به رأی، که من فسر القرآن به رأی فریت یتبوأ مقعده من النار، بله این روایاتی که نهی می کند از تفسیر قرآن به رأی، حمل کلام ظاهر در معنا، کلامی که ظهور دارد در معنای حمل این بر اراده اون معنا را هم شامل شد. یعنی حمل ظاهر بر معنای خودش چیه؟ تفسیر برای ظاهر ظاهر است برای حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون تفسیر به رأی محسوم شود. حمل کلامی که در یه معنای ظهور دارد، حمل آن بر چی؟ بر اراده اون معنا، این تفسیر برای است.
ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرياً وكبرياً بحسب الوجوه، فبحسب غير البتس الأخير والثالث يكون صغرياً، وأما بحسب إما فالظاهر أنه كبري، ويكون المنهو عن الظاهر إما لأنه من المتشابه أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي.
ولا يخفى أن النزاع از جهت صغرى وكبرى مختلف است به حسب وجود. برخی از وجود راجع به صغرا هست که اصل ظهور وجود ندارد، کتاب ظهور ندارد. بعضی ها مربوط به حجیتش، ظهور دارد ولی حجت نیست. بله به حسب غیر وجه اخیر و سوم، مثلا اولی، دومی، چهارمی، اولی، دومی، چهارمی، اینا چه چیزی را معنی میکن؟ صغرا را، اصل ظهور را منخوط و به می فهمد، یعنی غیر منخوط و به، اصلا قرآن برای ظاهر نیست. یا مطالب شامخ دارد برای عادی مردم، مردمان عادی اصلا این ظهور ندارد. یا چهارمی، چهارمی که این بلعرز بله چیز شده است، مجمل شده است، این ظهور ندارد. و اما به حسب ما، یعنی به حسب این اخیری و سومی، اخیری چه بود؟ تفسیر بره، ولی ظاهر ظاهر است، ولی حمل ظاهر بر معنای خودش تفسیر بره است، به تفسیر بره هم چیه ممنوعه، یعنی این ظاهر حجت نیست. یا اون سومی که متشابه، این را هم شامل می، ولی ظاهر هست، ولی متشابه هست و متشابه هم حجت نیست. و اما به حسب اخیری و سومی، اخیری هم پنجمی است دیگه، به حسب بچه پنجمی و سومی، پس ظاهر این است که انه نزا کبروی است و یکون المنع عن ظاهر، من از اصل ظهور هست، و یکون المنع عن ظاهر، من از ظهور است، یعنی ظهور هست ولی از این ظهور چیه معنی شده؟ یعنی چه معنی شده؟ یعنی حجت نیست. چرا؟ چون به حسب اخیری و سومی این مال انه من المتشابه ظواهر یا قطعا متشابه هستند یا احتمال این است که از متشابهات باشد یا نه حمل اخیری هم این بود که حمل ظاهر بر ظاهر خودش این رو تفسیر به رأی محسوب می شود. وقتی که متشابه شد و تفسیر به رأی شد در این حال که اصل ظهور هست، در این حال که اصل ظهور وجود دارد، از این ظهور معنی شده است. چون تفسیر به رأی جایز نیست، اتباع المتشابهات جایز نیست. از این جهت ما نمیتوانیم بله به آیات قرآنی ولو ظهور هم داشته باشن نمیتوانیم اونها عمل کنیم.
اختصاص فهمه به تمامه به متشابهاته و محکماته بداهته ان فیه ما لا یختص به کما لا یخبر.
میفهمد؟ حالا این رد این ادله هست. اون دلیل اولی بود که قرآن را منخوط و به فقط میفهمد. یه مراد از اون چیزی که دلالت می کند بر اختصاص فهم قرآن و معرفت قرآن به اهلش که پیامبر و ائمه باشند، مراد چیست؟ این است که کل قرآن را، مجموع قرآن را با تمام متشابهات محکمات برای این فهمش مختص به نبی و ولی است. اما این منافاتی ندارد که برخی از آیات فهمش اختصاص به اونها نداشته باشد. اختصاص مراد این است اختصاص فهم کتاب به تمامی، تمام کتاب با تمام شابهاتش و محکماتش، این نوع فهم اختصاص به اونها دارد. بداهته چرا؟ چون انفیه در کتاب آیاتی است که نایختص به فهم اونها اختصاص ندارد بهی، یعنی به اهلی. حرمت علیکم المیته، این واضح است دیگه، فهمش اختصاص به معصوم ندارد. اما الله یخبر، شما بگو که ابو حنیفه و قتاده را امام اسلام رد کردن، منع کردن. میگه این به خاطر بود که اینا مستقلا مراجعه میکردن به کتاب بدون اینکه روایات را ببینم، بدون اینکه احادیث را مراجعه کنم و فحص کنن. یعنی اونها چون روش اونها در مراجعه به کتاب روش استقلالی بوده است، از این جهت امام علیه السلام اونها را منع کرده.
ورد
و عبی
حنیفه
و قتاده
ان الفتواه انما هو لعدل الاستقلال فی الفتواه بالرجوع الی من دون مراجعه اهلهم لا ان الاستدلال بظاهره مطلقا بل ومع الرجوع الى رواياته والبحث عما ينافي والفتوى به مع الياس عن الزفر به كيف وجدنا في غير واحد من الروايات الارجاع الى الكتاب والاستدلال بغير واحد من الايات.
ورد ابو حنیفه و قتاده از فتوا به کتاب به خاطر استقلال اونها در فتوا بوده است. اونها استقلالا فتوا میدادن به رجوع الیه، یعنی به رجوع الى ظاهر کتاب بدون اینکه اهلش را مراجعه کند. نه اینکه اون رد و منع از استدلال به ظاهر کتاب باشد مطلقا حتی با رجوع به روایات اونها، که با رجوع به روایات هم این کار معنی بشود. و ولو با رجوع به روایات و فحص از اون چیزی که با این ظاهر منافات داشته باشد و فتوا به ظاهر کتاب با یأس از ظفر به اون چیزی که منافات با ظاهره، از این معنی نشده است. از این معنی نشده، از استقلال معنی شده. ولی اگر مراجعه کنم به کتاب با رجوع به روایات و فحص از اون چیزی که منافات با ظاهر دارد و فتوا به ظاهر بدهم با یأس از ظفر به اون ینافیه، این کار معنی نشده. کیفه چگونه از این کار معنی بشود؟ در حالی که در غیر واحدی از روایات ارجاع به کتاب و استدلال به غیر واحدی از آیات کتاب وارد شده است و واقع شد. خود ائمه بله روات را به قرآن ارجاع دادند و استدلال که اصلا نحوه استدلال با قرآن را به اصحاب و شاگردانشون تعلیم دادند. و اگر این حجت نباشد و ممنوع باشد و به ائمه علیهم السلام این کار را نمی کردند. مثلا الله